خب باشم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کلمه 59. فرمودن آن که به سرشت نفس آگاهی یافت، سرش را به قدس جبروت بدارد، زیرا که می داند نفس ناطقه انسانی بس که لطیف است و هرچه روی آورد به صورت آن در می آید. ابن سینا شیوا و رسا گفته است: المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یا خص و بسم العارف. عبارت عربی رو اول ترجمه کنیم بنویسید، بعد میفرماد آن که به فکر خود منصرف شود به سوی عالم قدس جبروت، دائما تا آن که نور حق در سرش تجلی کند، تا آن که نور حق در سرش تجلی کند عارف نامیده می شود. خب فرمود آن که به سرشت نفس آگاهی یافت، اون که به خمیرمایه نفس، سرشت خمیرمایه، به خمیرمایه نفس آگاهی پیدا کنه، این نکته رو خوب میفهمه که نفس حالت انفعالی داره. انفعال یعنی تأثیر پذیری، زود تأثیر میپذیره، زود رنگ میگیره. در معنی کلمه انسان گفتن که انسان، بعضی ها گفتن از ماده انسه، چون زود با چیزی انس میگیره و این به خاطر همون تأثیر پذیری نفسه، اثر پذیری نفسه، که نفس زود اثر میپذیره از اشیاء خارجی، از موجودات بیرون از خودش. خاصه که در حکمت هست که الجنس مع الجنس یمیل، یعنی هر جنسی به سوی جنس خودش میل میکنه. شما شاید دیده باشید این کسایی که اهل پرنده و اینا هستن، مثل قناری و بعضی از پرنده ها رو که میخوان تعلیم بدن یه آینه میذارن جلوشون، مثل ترقک و اینا رو آینه میذارن جلوشون، این خودش رو تو آینه میبینه، بعد تصور میکنه که این یکی دیگه مثل خودشه. بعد که حیوانای دیگه مثل قناری و اینا میخونن، این صدا رو از این تصور میکنه که این داره که تو آینه است داره میخونه، لذا صدای او رو تقلید میکنه، چون به سوی جنس خودش میل میکنه. صدا رو شاید از قناری نتونه مستقیم یاد بگیره، ولی همین که این صدا رو تصور میکنه که از جنس خودشه، میل میکنه به طرف او. که هر موجودی به سوی هم جنس خودش تمایل بیشتری داره و انسان هم به سوی هم نوع خودش، هم جنس خودش بیشتر تمایل داره. لذا انسان از انسان زودتر رنگ میگیره. خب جناب حافظ میفرماد نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. پیر صحبت در اصطلاحات به اصطلاح، حالا این حافظ اینو از اصطلاحات صوفیه گرفته تو شعرش که اونا قائل به چند تا پیرن، که یک پیر دلیل داریم، یک پیر طریق داریم، یک پیر صحبت داریم. که پیر دلیل مثلا یک کسی میاد به شما میگه که آقا صحبتهایی با طرف میکنه که باید راه افتاد، باید سیر و سلوک کرد، باید بندگی خدا کرد، باید فلان کرد، باید استاد داشت. خب تو استادی میشناسی؟ بله من یه استاد میشناسم. بیا بریم پیش این استاد، من تو رو معرفی کنم زیر نظر ایشون مثلا سیر و سلوک داشته باشی. این میشه چی؟ این میشه پیر دلیل، یعنی پیر راهنما، شما رو راهنمایی میکنه به سوی پیر. بعد شما میری خدمت مثلا یه استادی میرسی که او میشه استاد طریقت شما که دستورالعمل بده به شما. بعد اون استاد یه پیری رو به تو معرفی میکنه به نام پیر صحبت که او با تو صحبت میکنه، آداب سیر و سلوک رو یادت میده، تعلیمت میده چگونه بندگی کنی. حال اینایی که ایشون داره به تو میگه چی داره به تو میگه؟ زبان پیر رو به تو یاد میده و باید این کار رو کنی، این ادب رو رعایت کنی، اون ادب رو رعایت کنی، اینجوری باشی، اونجوری باشی. و گاهی وقتم همه اینها یه نفر میشه، یه نفر هم میشه پیر طریق، هم میشه پیر صحبت، هم میشه پیر دلیل. حالا جناب حافظ که میفرماد نخست موعظه پیر صحبت این حرف است، یعنی اون پیری که با تو صحبت میکنه، تعلیمت میده، راهنماییت میکنه. نخست موعظش چیه؟ اینکه از مصاحب ناجنس احتراز کنی. مصاحب ناجنس یکی اولین مصاحب ناجنس زنه، زن نامحرم ها، که از نامحرم دوری کن، از نامحرمان، زنان نامحرم، که رسول اکرم فرمود بر شما باد به دوری از دنیا و دوری از زن. زن رو منظور زنه نامحرم، که صحبت با زن نامحرم میدونید در روایت داریم بیشتر از 7 کلمه غیر ضروری، 7 کلمه غیر ضروری. ما حق نداریم با زن نامحرم صحبت کنیم، با زن اجنبی، زن نامحرم، بیشتر از 7 کلمه غیر ضروری. یه موقع حالا ضرورت داره، انسان حرفی است باید منتقل کنه، باید بگه، گفتگو بشه، ولی یه جایی که لازم نیست بیشتر از 7 کلمه جایز نیست صحبت کردن. و بعد مصاحب ناجنس، هر مصاحبی که در طریق الالله نیست، رفیقی که در طریق خدا نیست. چون اگر شیطانت نشه و از راه به درت نکنه، لااقل این که خار راهت میشه، چون نفست اثر میپذیره از او. حالا یه موقع با صحبت کردن انسان اثر میپذیره از کسی، یکی این که با همنشینی با او اثر میگیری، از همنشینی با او حتی صحبت هم نکنی، همین که در کنار او مینشینی اثر میگیری ازش، نفست از نفس او اثر میپذیره. در روایتی رسول اکرم فرمود علیکم بالمجالسة الموتا، علیکم بالمجالسة الموتا، بر حذر باشید از نشست و برخاست با مردگان، دوری کنید از نشست و برخاست با مردگان. خب مردگان یعنی کی میره خب با مرده نشست و برخاست کنه؟ منظور چی یا رسول الله؟ فرمود منظور مترفینن، خوشگذرانان، اونایی که یه ویلا تو فلان جا دارن، یه ویلا تو احمان جا دارن و دائما بریزن و بخورن و بپاشن و فقط غرق در نعمات دنیا هستن، چون نفست اثر میپذیره، خو میپذیره، قساوت قلب میاره، فراموشی آخرت میاره. مترف بودن و خوشگذران بودن. و خلاصه هر کسی که در طریق نیست، مخصوصا در اوائل سلوک که طرف هنوز نفسش قوت نگرفته، نفس قوت نگرفته، زود تأثیر میگیره از دیگران، یک ذره لطافت براش حاصل شده، تازه طهارت پیدا کرده، داره خوابای خوبی میبینه، داره یه سری ادراکاتی پیدا میکنه، نشست و برخاست با یه نفر یه مرتبه همه رو زائل میکنه ازش. گاهی وقت نفوسی هستن که از نشست و برخاست اینا کدورتی به جان انسان میشینه که مدتها طول میکشه تا این کدورت بیرون بره از جان انسان، مدتهای مدید طول میکشه تا این کدورت از جان بیرون بره. خلاصه این که انسان همنشین خودش رو خیلی باید مواظب باشه، چون نفسش رنگ میپذیره. یک بار حالا در همین زمینه یک حدیثی رو از امیرالمؤمنین در خواب میدیدم بنده، که این حدیث رو حالا ندیدم تو کتابای روایی، ولی مضمونش خوب هست. مضمونش اینجوری بود که حضرت امیر فرمودن که اولین چیزی که از بنده به پیشگاه خدا عرضه میشه و مورد سؤال قرار میگیره، من مجالست الاشرار، از نشست و برخاست با بدان. تو چرا با فلانی نشستی؟ چرا با فلانی نشست و برخاست کردی؟ تو چه سنخیتی داشتی با ایشون؟ مگه نمیدونستی این فلان گناهو میکنه؟ مگه نمیدونستی این فلان کار است؟ بازخواست میکنن از انسان از نشست و برخاست با اونها. لذا نخست موعظه رو باید انسان رعایت کنه اگر میخوای جانت طهارت داشته باشه. یعنی همون جوری که مخالطت با نیکان خوبان اثر داره، چرا روایت میگه نگاه کردن به در خانه عالم عبادته؟ عالمی که عالم حقیقی باشه، به در خانه او نگاه کنی اثر میپذیره نفسه، به کفش او نگاه کنی اثر میپذیره نفسه، تأثیر میگیره جانه. یا در روایت داره ان نظر الی علی ابن ابی طالب عباده، نگاه کردن به صورت علی عبادته. یا ان نظر الی ذریه محمد عباده صلی الله علیه و آله. نظر کردن به ذریه رسول الله عبادته، اینا همه به خاطر اون اثرپذیری نفسه. یا چرا روایت داریم که مثلا میگه از توی وقتی کاری نداری از توی بازار رد نشی، بازار رو محل رفت و آمد خودتون قرار ندی، چون محل عبور و مرور شیطانه. وقتی وارد بازار میشی، اون نفوسی که اونجا هستن همه برای دنیا آمدن تو بازار، لذا نفوس اینها اثر میذاره و اون رنگارنگی مغازه ها و اجناس و اینها روتون اثر میذاره. لذا خانوم ها که خیلی نفسشون اثر پذیر تره، چون قابلیت زن بیشتر از مرده، لذا با خانومت بری بازار یه دور بزنی حتما چند تا چیز میخره، حتی احتیاجم نداشته باشه، چون از اون رنگ و لعابا اثر میپذیره دیگه. و میگن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواست بره یه چیزی خرید کنه از بیرون، به مغازه های دیگه اصلا نگاه نمیکرد، میرفت سراغ اون مغازه‌ای که چیزی احتیاج داشت، میگرفت میامد خونه، به این مغازه چی داره، آقا این جنس چنده، اونا چجوریه، اینا مال ماها نیست که. حالا عده‌ای هستن که اهل دنیا هن و گرفتار و دنیا هستن، غیر از این چیزی نمیفهمن. ذالکه مبلغهم من العلم، اینا بلوغشون همین قدره، اصلا بیشتر از دنیا چیزی درک نمی کنن. اونا رو اصلا کاری نداریم، ولی کسی که میخواد سائر الالله باشه خیلی باید کشیک نفس بکشه، کشیک نفس بکشه، نگاه کردن به ماشین‌های آخرین سیستم یه موقع دل آدمو خط خطی می‌کنه. نگاه کردن به ماشین‌های آخرین مدل دل آدمو، امیر مؤمنان فرمود انظر فی دنیا نظر الزاهدین فیها، نگاه کن به دنیا همان گونه که زاهدان و بی‌رغبتان به دنیا نگاه می‌کنن، زاهدان و بیرغبتان به دنیا نگاه میکنن، اینجوری به دنیا نگاه کن، ساختمون شکیلی میبینی، ماشین آخرین سیستمی میبینی و و و، نفس اثر میپذیره و به هر چی که روی میاره نفس به شکل او در میاد، نفس به هر چی روی میاره به شکل او در میاد. حالا وقتی انسان اینو بفهمه که نفسش این گونه است، سرشت نفس اثر پذیره، فیلم های سینمایی، یه فیلم عاشق و معشوقی طرف میبینه مدت ها تو فکر این عاشق و معشوقیه، یه شخصی میگه من وقتی فیلم های ایرانی رو میبینم تا مدت ها تو فکرم، برای خودم خیال پردازی میکنم، چون نفس اثر میپذیره. لذا چندین بار گفتیم مؤمن تو خونه ماهواره نباید داشته باشه، این فیلم ها اثر میذاره روی نفس، نفس انسانو تمایل میده به دنیا، میچسبونه به دنیا. علی حاله، حالا که سرشت نفس این گونه است که اثر میپذیره، چه کار کنیم که از این اثر پذیری استفاده کنیم، به چه چی رو بیاریم که بهترین چیز باشه، بهترین اثر رو بگیریم. میگه بهترین چیزی که تو به او روی بیاری و رنگ او رو بگیری خداونده. مگر حق تعالی نفرمود انا جلیس و من ذکرنی، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که یاد من میکنه. چه خوب انسان با خدا همنشینی کنه، با خداوند سبحان همنشین بشه، بعد از همنشین خودش رنگ میگیره. چه رنگی میگیره؟ رنگ خدایی میگیره. میگه خدا هم رنگ داره. بله، آیه قرآن صبغة الله و من احسن من الله صبغة، رنگ خدایی، و چه نیکوس رنگ خدایی. که حالا در روایت میگه صبغة الله الولایه، صبغة الله ولایته، کسی رنگ خدایی خورده که ولایت داره، جزء اولیاست، مؤمن به ولایته، همنشینی با خداوند. فرمود آن که به سرشت نفس آگاهی یافت، سرش را به قدس جبروت بدارد. سر در اصطلاحات عرفا گفتیم برای انسان هفت مرتبه قائلن یا هفت لطیفه قائلن، که اونها عبارتن از طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. هفتا مرتبه انسانیه، طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که به عبارتی همون هفت شهر عشقن. هفت شهر عشق به یک تعبیر همین لطائف سبعه انسانیه، که سر اون باطن انسان. یادتون هست در اون حدیثی که از امیرالمؤمنین با هم میخوندیم که اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام. فرمود نورانی کن ظاهر منو با طاعت خودت، قلب منو با محبت خود، باطن منو با محبت خودت، تا سر من رو با استقلال، یعنی دائمی بودن، استقلال اتصال حضرتک، دائما متصل باشه سر من به حضرت تو، دائما متصل باشه، که انسانهای الهی ظاهرن با مردم حرف میزنن اما سرشون متصل به حقه، که امام صادق علیه السلام فرمود العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف بدنش با مردمه اما قلبش با خداست، دلش متصل به اون طرفه. و حالا این اتصال دائمی به حضرت حق، اتصال دائمی، اصلا اتصال خودش تا اتصال حاصل بشه خیلی باید انسان راه بره تا اتصال حاصل بشه، و بعد که اتصال حاصل شد اتصال دائمی بشه. اتصال دائمی بشه حالا اونجا در اون افق انسان چه درک میکنه و چه میبینه باید خودش دیگه مشاهده کنه، برسه و ببینه که قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا نخوری ندانی. سرش را به قدس جبروت بدارد، سر خودش رو با خدای خودش دائما در قلبش به یاد خداونده، متصل با حضرت دوسته، زیرا که میداند نفس ناطقه انسانی بس که لطیف است، به هر چه روی آورد به صورت آن در می آید. خب حالا که رنگ میگیره، از خدا رنگ میگیره، گفتیم از هر کسی رنگ میگیره، حالا از خدا چه رنگی میگیره؟ این سبقت الله، این رنگ خدایی یعنی چی؟ چون که میگیم از خدا رنگ میگیره، یعنی چی رنگ میگیره؟ که در روایت گفتیم سبقت الله چی؟ الولایه، سبقت الله ولایته. ولایتو قبلا گفتیم ولایت یعنی چی؟ قرب به حق. قرب به حق چجوریه؟ چجوری انسان نزدیک میشه به خدا؟ چون جا و مکان نداره که بخوایم قرب مکانی بگیم به خداوند. قرب به خداوند با اتصاف به کمالات حق. انسانی که متصف میشه به کمالات حق میگیم قرب به حق پیدا کرده. اون اسما و صفات و کمالات الهی در وجود انسان پیاده میشه. هرچی این همنشینی بیشتر، اون سبقت الله قوی تر، رنگ پذیریش بیشتر. پس قرب به حق بیشتر و اتصاف به صفات الهیه بیشتر، تا جایی که انسان میشه خلیفت الله، میشه جانشین خدا در روی زمین، خلیفه خداوند در روی زمین. زبانش میشه زبان حق، کلامش میشه کلام حق، گفتار و کردار و رفتارش همه میشن چی؟ الهی. و اون کسی که گفتار و کردار و رفتارش بشن الهی میشه عدل مجسم، چون فعل حق از روی عدالت دیگه. لذا پیاده شدن توحید تو این عالم تو کردار و رفتار میشه چی؟ میشه عدل، که امیرالمؤمنین رو میگن مجسمه عدل، عدل مجسم، عدلیه که پیاده شده. که توحید این طرف پیاده بشه ظهورش میشه عدالت، که بگیم آقا این آقا موحده، یکتا پرسته، میگیم خب اعمال و رفتار و کردارش باید نشون بده که این آقا موحد یکتا پرسته. چجوری میشه یکتا پرست روش تشخیص داد؟ کردار و رفتارش چجوریه؟ کردار و رفتارش عدله. عدل میشه ظهور توحید، عدل میشه ظهور توحید، که حق رو بگه ولو به ضرر خودش باشه. حق رو بگه اگرچه به ضرر خودش باشه. ابن سینا شیوا و رسا گفته است که المنصرف به فکرهی الى قدس جلاله. این عبارت ابن سینا در مقامات العارفین کتاب اشاراته. کتاب اشارات ابن سینا هم تقریبا آخرین کتابیه که ابن سینا نوشته، لذا نظریاتی رو که در اشارات گفته در کتابهای دیگرش مطرح نکرده احیاناً، بعضی از مطالب رو که در اشارات گفته در جاهای دیگه مطرح نکرده. و آقا جان میفرمود از قول بعضی از اساتیدشون که میگفت ما نپرسیدیم این حرف شما از کجا میگید، چه مدرکی دارید، که جناب ابن سینا وقتی مقامات العارفین و اینها رو مینوشه در حال چله بوده، رو آورده بوده به عرفان، چون فیلسوف دیگه، و عباراتی در مقامات العارفین داره که عرفا انگوش به دهن موندن که این از کجا این حرفا رو گفته. یه فیلسوف که راه سیر و سلوک رو نرفته این حالات و عارف از کجا میفهمه؟ مثل اینکه آقا تا کسی شراب نخوره مستی رو نمیفهمه یعنی چی، هرچی هم بخواد توضیح بده نمیتونه تو، چون خودش درک نکرده اینو. این مقامات هم ذوقیه، شهودیه، تا طرف نرفته باشه که نمیتونه بگه. بعضی از نزدیکان ابن سینا مثل عین القضات همدانی ایشون رو عارف میدونه اصلا، ابن سینا رو، و در همون کتاب تمهیدات در جایی میگه که ابن سینا هم مسلک ماست، اهل سیره. بعد دلائلی هم میاره برای حرفش. خود این قضاد یک عارفه، ابن سینا رو میگه اهل عرفان بوده. حالا تو نوشتارش بیشتر اون جنبه فلسفی رو رعایت کرده. علی حال مقامات العارفین ابن سینا که یه قسمتی از اشاراته و ناگفته نماند، کتاب اشارات رو ایشون بنا به درخواست جناب ابو سعید ابوالخیر نوشتن. ابو سعید ابوالخیر هم از عرفای به نامه که وقتی با ابن سینا ملاقاتی داشتن، گفتگوهایی کردن با هم. بعد نامه ای نوشت ابو سعید به ابن سینا که از آنچه که خداوند روزی شما کرده به ما هم عنایت کنید. بعد در جواب درخواست ابو سعید ابوالخیر، ابن سینا کتاب اشاراتو می نویسه برای ایشون. اونجا در مقامات العارفین خیلی هم عبارات شیرین و شیوا که حضرت آقا از قول علامه شعرانی می فرمودن، که ایشون می فرمودن انسان بعضی وقتا اگر این کلمات ابن سینا رو، بعضی از کلماتش رو که تو مقامات العارفینه، ندونه مال ایشونه، فکر میکنه عبارات معصومینه. اونقدر سنگین و شیرین و شیواست. خلاصه قلم یه قلم الهیه. حالا تهمتهایی هم به ابن سینا میزنن ها، چیزایی تو زندگی نامه ابن سینا آوردن در مورد نمیدونم کارهای زشتی که به ایشون یه سری بودن، خواهد ضد فلسفه بودن دیگه قدیم، برای اینکه وجهه اینا رو خراب کنن می آوردن که آره ایشون نمیدونم اهل نمیدونم شرابخاری و زنباره بودن و و و و از این حرفایی که به این مرد الهی می زدن. خب اونجا جناب ابن سینا میاد اول عابد و زاهد رو تعریف میکنه، میفرماد المواظب علی نفل العبادات من الصیام و القیام و نحوه ما یخص باسم العابد. میگه اون کسی که مواظب عباداته، مواظب مستحبات و واجباتشه، نماز شب بخونه، روزه بگیره، نمیدونم فلان کنه، بهمان کنه، این عابد نامیده میشه. این عابد نامیده میشه. و المعرض عن حیات دنیا و طیباتها یخص باسم زاهد. اما کسی که از دنیا و طیبات دنیا رو گردانه، نمیدونم لباس خشن میپوشه، در بند لباس نیست، اعراض میکنه از لذتهای حتی حلال دنیا، حرامش که سر جاش، المعرض عن حیات دنیا و طیباتها، حتی از طیبات دنیا اعراض میکنه، این انسان زاهد نامیده میشه. به این میگیم زاهد. اما عارف چیه؟ عارف یعنی اگه دیدیم کسی اهل عبادت و اینا بود، عارف نیست، عابده. اگه دیدیم کسی از دنیا گریزان بود، عارف نیست، زاهده. عارف چیه؟ میگه عارف المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اگر کسی با فکرش دائما منصرف بشه به سوی حق متعال، که خب این انصراف فکری اول معرفت میخواد. ما اصلا بشناسیم خدا چیه، خدا کیه، چه جوریه، به چی باید توجه کنیم. ها، ما وقتی میگیم یا الله به چی توجه میکنی تو؟ تو اون مخلوقی که تو ذهنت درست کردی، اون خدایی که تو ذهن توه، ساخته ذهن توه. لذا اکثر مردم هر کدوم یه خدایی دارن تو ذهن خودشون و اون خدای ذهنی خودشو داره میپرسته طرف. این که حق تعالی میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، طرف میگه این همه دعا میکنم مستجاب نمیشه، مگه خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟ میگیم بله، خدا فرمود ادعونی، من رو بخوانید تا استجابت کنم. تو که خدا رو نخوندی، تو اون چیزی که تو ذهنت به عنوان خدا درست کرده این خوندی. خداوند فرمود ادعونی، اگه من رو بخوانید استجابتتون میکنم. فرمود در روایت اگر شما معرفت داشته باشید به خداوند، با دعای شما کوها زائل میشن. اگه معرفت داشته باشید به خداوند، با دعای شما لزالت الجبال، کوها مندک میشن. منتها شما معرفت به خداوند ندارید، نمیدونی اصلا خدا چیه. یه صورت ذهنی به عنوان خدا درست کردی تو ذهن خودت، مثل اون کسی که یه بوتی در خارج میپرسته او رو عبادت میکنه. حالا تو هم تو ذهن خودت درست کردی خدا رو، به اون معرفت الله نرسیده ای. که خب انسان وقتی با سیر علمی رفت جلو به توحید رسید، حالا که به توحید رسید، حالا موقع ذکره. اول بفهمه اصلا کیو میخواد صدا بزنه. طرف فکر میکنه عرفان یعنی ذکر گفتن. تا برسیم آقا یه ذکر 10,000 تایی بگیم، بس 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 بگیم، میشیم عارف. اصلا باید بفهمی خدا چیه، به چی باید توجه کنی. و بعد ذکر گفتن، ذکر یعنی یاد، نه اینکه بس بس به زبانت فقط بگی. المنصرفو به فکرهی الى قدس الجبروت، باید چنان با اون طائر فکر پرواز کنی و اونقدر پرواز کنی، چون با یه بار و دو بار و ده بار و هزار بار که نیست. قله یکی سیمرغ فقط به اونجا میتونه پرواز کنه، باید اونقدر این مسیر رو بری بیای که سیمرغ بشی، که بعد اون موقع وقتی انصراف به دست میده، اونقدر خودت رو منصرف میکنی، اونقدر متوجه میشی، تا اینکه یه مرتبه انقطاع دست میده بهت، انصراف به دست میده. و حالا اونجا چه میبینی؟ چیزی نیست که بشه بگی، بگیم آقا طرف چی میبینه. مثل این میمونه که به بچه‌ای که تو رحم مادره میخوای بگی این دنیا چجوریه، نمیشه چیزی بهش بگی، چون نه دیده نه شنیده نه بویده، نمیتونه بفهمه اصلا. کسی هم که نرفته، کسی که حالت انصراف بهش دست نداده، شروق نور الحق رو نمیفهمه. شروق نور الحق فی سره رو نمیفهمه. و وقتی هم که این شروق دست میده، حالا طرف در عبادت، در ذکر، یه موقع میگن آقا طرف 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت تو سجده است. ما که میخواییم بریم سجده 20 دقیقه طول میکشه، زانومون خواب میره، کمرمون درد میگیره، سرمون میخاره، اون چه جوری 3 ساعت 4 ساعت تو سجده است چیزی حالیش نمیشه؟ خاطر اون انصرافه، خاطر اون جذبه‌ای که بهش دست میده، خاطر اون جذبه‌ای که بهش دست میده یا اصلا متوجه بدن نمیشه. حالا اوائل نفس ضعیفه، وقتی اون حالات رو میاره دهشت، قلق، اضطراب طرف رو میگیره، که آقا جان میفرماد در اون اوائل حضرت علامه طباطبایی که زیر نظر ایشون سیر و سلوک داشتن، عرض میکردم که آقا گاهی وقت که اون جمال حق در نظام احسن برام متجلی میشه، چنان دهشتی به هم دست میده که خودم رو منصرف میکنم، فرار میکنم از اون حالت. فرمودن خوب کاری میکنی، باید یواش 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 آهسته آهسته نفس قوی بشه، بتونه اونس بگیره با مواجهه شدن با قدس جبروت، میخواد مواجه بشه. مواجه شدن با او چی میخواد؟ قوت نفس میخواد. حالا قوت نفسم که داشته باشه دازه طرف مزمحل میشه، ولی کلن اون حالاتی که دست میده حالا مختلفه دیگه، بسته به استعداد انسان، بسته به قوای انسان، بسته به طبیعت انسان، اون حالاتی که برای عارف دست میده دیگه حالا مختلفه. و هرچی که انسان پخته تر میشه، رو به کمال میره، حالاتش در بیرون کمتر ظهور میکنه، کمتر بازتاب داره. ممکنه در اون اوائل هر کی اینو ببینه ببینه این حال دگرگونی داره، از سر و وضعش مشخصه که این آشفته است. اما یا در اون حالت سکر و مستی چیزهایی بگه که اصلا قابل فهم برای دیگران نباشه، یا به نظر کفر برسه. ولی وقتی که پخته تر میشه دیگه کتوم تر میشه، حالاتش کمتر در خارج بروز میکنه برای دیگران، داره در احوالات از عرفای قدیم، نمیدونم بایزید بود یا یکی از عرفا بود، که ایشون بعد از کلاس، بعد از درس بوده یا بعد از مجلسی داشته، عبایی که داشته به سر میکشیده و میگفته ما فی الجبت الا الله، در زیر این جبه جز خدا نیست. اینا هم حالا نمیتونستن بفهمن این چی داره میگه، داره میگه من خدایم، ما فی الجبت الا الله. بعد یه بار بهش گفتن آقا اگه کسی ادعای خدایی کنه چه کار باید کرد؟ گفتن باید کشته بشه. نام رفتن چوب و چماق اینا رو آوردن و گذاشتن گوشه مسجد، گفتن این دفعه ایشون چنین حرفی زد میریزیم سرش. این بار رفت زیر جبه گفت ما فی الجبت الا الله، اینا چوبا رو کشیدن به جان این افتادن. بعد که به خودشون آمدن دیدن خودشون شل و شهید شدن، ایشون سالم گرفته زیر عبا نشسته، اینا داشتن خودشونو میزدن. حالا این منظور احوالاتی که روی میاره به انسان برای عامه قابل فهم نیست، لذا ابراز این حالات نباید پیش عامه، حتی علمای عامه، علمای عوام، عوام علما به اسم علما هستن، چون حالاتی که مخصوص اولیاست. انشاءالله که خداوند ذره ای از این حالات اولیاء خودش رو به ما هم بچشانه انشاءالله. السلام علیکم ورحمت
الله.